در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما به شما شنوندگان خوبمون در هر گوشه و کنار ایران و جهان که هستید. ساعت 20 ثانیه بامداد سه‌شنبه اول تیر ماه 1400 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 22 ماه ژوئن سال 2021 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران بکتاش خمزه‌پور است با دستی پر از خبر و با خبرها آغاز میکنیم.
درود شنوندگان ارجمند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان شد و بر وضعیت بد حقوق بشر در چین، روسیه و اتیوپی تاکید کرد. میشل باچله در سخنرانی افتتاحیه 47 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد گفت جبران وخامت چشمگیر وضعیت حقوق بشر در دوران حیات ما نیازمند تغییر بنیادی در دیدگاه و اقدامات مشخص است. وی هشدار داد فقر مطلق، نابرابری و بی‌عدالتی رو به افزایش است و فضا و مجاری دموکراتیک و مدنی در حال فرسایشند. اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که به دلیل محدودیت‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود تا 23 تیر ادامه خواهد داشت. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با توصیف ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از جدیترین ناقضان حقوق بشر طی 42 سال گذشته می‌گوید ریاست جمهوری فردی را که در یک انتخابات مهندسی شده برنده اعلام شده است بر نمی‌تابد. نرگس محمدی در پیامی که روز دوشنبه منتشر کرد با اشاره به سوابق کشتار، اعدام، زندان، شکنجه، فقر و فلاکت در جمهوری اسلامی گفته است که ابراهیم رئیسی درباره چنین مواردی باید ابتدا پاسخگو باشد. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر تلویحاً از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که شعار طرفداری از حقوق بشر سر می‌دهند خواسته است از ارسال پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی خودداری کنند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین نهادهای دیگر هنوز هیچ پیام تبریکی برای ابراهیم رئیسی ارسال نکردند. از ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ نام برده می‌شود که در تابستان 67 در کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی نقش داشت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در ایران میگوید با وجود همه ادعاها سهم اقتصاد کشور از اقتصاد جهانی در 4 دهه گذشته نصف شده و به تعبیری باید گفت که رشد اقتصادی ما در این دوره تقریبا صفر بوده است. غلام حسین شافعی روز دوشنبه گفت کشور با یک سیکل معیوب و تکرار شونده‌ای از مشکلات چون تورم، نرخ بیکاری، عدم ثبات اقتصادی، فقر پایدار و نابرابری بسیار بالا مواجه بوده است. وی اقتصاد ایران را به دیواری فرسوده تشبیه کرد که بسیاری از افراد روی آن را رنگ می‌زنند و پس از مدتی نیز آن را رها می‌کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود در حقیقت نیازمند یک جراحی عمیق در اقتصاد کشور هستیم. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول سهم ایران از اقتصاد جهانی از 2% در پیش از انقلاب 1357 به زیر 1% در سال گذشته رسیده است و بنابر گزارش‌های رسمی آرای باطله در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بعد از آرای ابراهیم رئیسی که در کل کشور رتبه دوم داشته است. در همین حال آمار استانهایی مثل البرز نشان می‌دهد که میزان آرای باطله در آنها در رتبه اول قرار گرفته و حتی از جمع آرای کل نامزدها هم بیشتر بوده است. این آمار در حالی اعلام می شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی و راستی آزمایی میزان دقیق مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات جمهوری اسلامی را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی متعدد روند آن انتخابات را غیر شفاف می دانند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. ابراهیم رئیسی میگوید برای اعدام هزاران تن در تابستان 67 باید مورد تشویق و تایید قرار بگیرد.
با توجه به اینکه دیگه از هر من از شمس که انتخابات در ایران صورت نگرفته و این شخص برگزیده مردم ایرانی است، این اعتبار هم این سمتی که بهش دادن مسئولیتی براش ایجاد نمی کنه.
از پدیده آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهیم شنید.
باید این آراء باطله رو در کنار آراء تحریم کنندگان نرفتگان به پای صندوق آراء گذاشت و کسانی که تن به نافرمانی مدنی دادند.
اولین مواجهه ابراهیم رئیسی با خبرنگاران پس از انتخابش.
این اعدام های دهه 60 غیری است که بر تن این فرد مالیده شدن و پاک کردنش غیر ممکنه، کابوسیه که برمیگرده هر از چندگاهی و اون رو ول نخواهد کرد.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید رئیسی باید پیش از رئیس جمهور شدن در برابر مردم پاسخگو باشد.
فردی در یک چنین جایگاهی بنشینه که خودش ناقض حقوق بشر بوده، حقوق اساسی ملت رو نادیده گرفته و به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت در این جایگاه بشینه، این غیر قابل قبول هست.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. از آراء باطله به عنوان پدیده‌ای در این دور از انتخابات جمهوری اسلامی یاد شده. آراء باطله در انتخابات ریاست جمهوری 1400 با کسب 15% از مجموع آراء در جایگاه دوم قرار گرفت. این پدیده اجتماعی سیاسی را چگونه باید تعبیر و تحلیل کرد؟ آیا آنگونه که محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران گفته است باید آن را تنها نشانه دلسردی و نومیدی مردم دانست؟ یا شاید معانی بیشتری با این پدیده مرتبط می شود؟ در این باره با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام گفتگو کرده ایم که در چندین انتخابات در جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی سابق نظارت داشته و از او پرسیده ایم اساساً دلیل پدیده رأی باطله در یک انتخابات را چگونه باید توجیه کرد؟
آنچه که تجربه سالهای پیش من به من در حقیقت یاد داده و برای من فراهم کرده اینه که رأی های باطله نشاندهنده پشت کردن مردمی است که این سازکار انتخابات یا انتصابات یا هرچه هست مهندسی شده رو قبول ندارند، اما این بضاعت این رو هم ندارند که انتخابات رو تحریم کنند، پای صندوق رأی نرند، میرن پای صندوق رأی و یا رأی سفید میندازن اونجا یا از الفاظ و نوشته های استفاده میکنن که نوعی تأخیر تمام این نظامه. ما این رو در دوران اتحاد جماهیر شوروی به شدت این رو داشتیم، حتی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هم این رو میتونستیم ببینیم که این در حقیقت بخشی از کسانی است که به نوعی تن به نافرمانی مدنی میدن، این فرمان حکومتی رو قبول ندارن، اما در وضعیتی هم نیستند که در حقیقت رفتار ایجابی داشته باشن، تلاش میکنن که به نوعی منفعلانه پشت کنن به این فرمان حکومتی.
آقای عطابکی، انداختن رأی باطله ظاهراً یک کنش خودجوش و امری سراسری در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده، به گونه ای که در انتخابات شهرهای کرج و عراق به عنوان دو مرکز استانهای البرز و مرکزی رأی اول صندوقهای رأی گیری بوده. این فراگیری و این تصمیم خودجوش رو شما چگونه میبینید و چگونه تحلیل میکنید؟
خب ببینید، ما در آستانه این وضعیت، این انتصابات، ما دیدیم که یک فرمان ها صادر شد، تهدید ها، التماس ها، که مردم رو به این انتخابات مهندسی شده فراغ بخونند، از در حقیقت مراجع مذهبی پا پیش گذاشتن، به فتاوی رو کردن و از این دست. اما به داوری من، آنچه که حاصل این کار بود این که این کسانی که در حقیقت قبول نداشت این انتخابات مهندسی شده رو، تلاش کردن که فاصله بگیرن. اما ترفندی که حکومت پیش میکشه این که مهری رو در شناسنامه شما میزنه و این در حقیقت شناسه ای نیست که شما باید از جمله خودی ها باشید. بسیاری از این مردم به خاطر اینکه داشتن این مهر در شناسنامه‌شون میتونه زمینه هایی رو برای برخورداری از کمی در حقیقت وضعیت معیشتی بهتر فراهم کنه، تن به رفتن پای صندوق انتخابات میدن. اما فراموش نکنیم که وقتی به شمار این آراء باطل نگاه میکنیم، باید این آراء باطله رو در کنار آراء تحریم کنندگان، نرفتگان به پای صندوق آرا گذاشت و کسانی که در حقیقت تن به نافرمانی مدنی دادند. نافرمانی مدنی اشکال سلبی ایجابی گونه‌گونی داره. در این زمینه میتونیم به شکل سلبیش اشاره کنیم که میتونه در حقیقت زمینه رو برای اشکال دیگه در آینده فراهم کنه.
از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام می‌شنیدیم. و اما اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب در انتخابات 1400 روز دوشنبه با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد. در گفتگوی با سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در بریتانیا، از او درباره مواجهه ابراهیم رئیسی با خبرنگاران و واکنش های او پرسیده ایم.
از نظر من آقای رئیسی در مقام سخنران و بازیگر صحنه و صاحب کلام خیلی کاریزما و یا شخصیت جذابی از خودش ارائه نداد. چند نکته به نظر من میرسه. یکی این که برخلاف آخوندها که فن کلام و بیان و تسلط دارن و زبون چرب و نرمی دارن و بلند و طولانی معمولا صحبت میکنن، رئیسی خیلی کوتاه صحبت کرد، سخنران قهاری نیست. مثلا مقایسه کنید با آقای خاتمی که در مقام نظریه پرداز به اصطلاح خودش رو معرفی میکرد و اندیشه های پیچیده و ظریفی رو تنظیم میکرد، یا آقای احمدی نژاد که زبان عوام رو داشت، عوام توده های مردم رو خیلی زود میتونست تماس باشون برقرار بکنه، یا زبان آقای روحانی که معمولا با یک آهنگ یک نواخت میومد جلو و بعد وقت تکمزراب های تند سیاسی میزد. ولی نه، آقای رئیسی سخنران قهاری به نظر نمیرسه. صحبتهاش هم به نظر من اصولاً و کلاً کلیگویی کرد، خیلی حرف جدیدی نداشت، مواضع قبلیش رو تکرار کرد، همه قابل پیشبینی بود، مواضع رهبر، مواضع جناح راست، مواضع جناح اصولگرا. به هر حال چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی نتونست کاریزما و شخصیت جذابی از خودش نشون بده. کلاً راکت بود و هیجانی در صحبتهاش به نظر نمی‌رسید.
آقای برزین، از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس سیاسی، نوع برخوردش اصولا با رسانه در این نشست رسانه‌ایش چگونه بود؟
ببینید، استنباط کلی من این بود که این مصاحبه خیلی چالشی نبود، ولی خودش رو آماده کرده بود و سخت‌ترین سوالی که براش مطرح شد در مورد نقشش در اعدام‌های دهه 60 بود. می‌دونیم تراژدی بزرگی که در دهه 60 در ایران اتفاق افتاد و طی اون چندین هزار نفر در طی چند روز اعدام شدن و آقای رئیسی یکی از مسئولین اون کار بود و به نظر می‌رسه که حتما خودش رو آماده کرده بود برای این سوال و مقدار متعجب شدم چون گذاشته بودن این سوال مطرح بشه. سه تا استدلال هم در دفاع از خودش آورد. یکی این که گفت من از حقوق بشر دفاع می‌کردم و یکی این گفت که من با داعشی‌ها و تودروها مبارزه داشتم می‌کردم و یکی این که گفت که غربی‌ها این داعشی‌ها و تودروها رو ساخته بودن و کار من باید تشویق بشه. به هر حال این اعدام‌های دهه 60 غیری است که بر تن این فرد مالیده شدن و پاک کردنش غیر ممکنه، کابوسیه که برمیگرده هر از چنگاهی و او رو ول نخواهد کرد. اما چیزی که موجب تعجب من شد و انتظارش رو نداشتم این که برخلاف مصاحبه‌های رؤسای جمهوری سابق، این مصاحبه خیلی منظم برگزار شد، خیلی جنجالی نبود، خبرنگارا چونه نمی‌زدن، خیلی سریع انجام شد، فرمالیته انجام شد، سر وقت تموم شد، منظم بود. از نظر اجرای مصاحبه به نظر من جالب بود. مخاطبانش به طور کلی مردم عادی بودند، بیش از این که قدرت‌های خارجی یا نیروهای سیاسی رو مد نظر داشته باشه. می‌خواست که مردم عادی رو به نحوی متقاعد بکنه.
آقای پرزین، در مرداد ماه ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست جمهوری ایران خواهد نشست. با این انتخاباتی که برگزار شد و روندی که در اون به اجرا در اومد و رفتاری که مردم در دادن رأی داشتن، شما چه چشم‌اندازی رو برای آینده ابراهیم رئیسی متصور هستید؟
ببینید، در مورد آینده در حوزه سیاست خارجی و مسئله برجام که مسئله اصلی اونه، من فکر میکنم که رئیسی خط رهبری رو تمام و کمال پیش ببره. نکته که گفت این که تیم سابق مذاکره کننده رو نگه میداره و این نکته مهمی هست به نظر من. احساس من اینه به عنوان یک ناظر سیاسی که اینها میخوان شانس خودشون رو آزمایش بکنن و احتمال معامله سر برجام حس میشه. این برداشت و استنباط شخصی من بود، نه مطلق برجام نگفت، یکی به نل زد یکی به میخ. در مورد چین هم استقبال کرد، یعنی همون سیاست قبلی که به صورت کلی مطرح شده اون رو دوباره تکرار کرد و برش تاکید کرد. در مورد عربستان لحنش یه مقدار تند بود، ولی گفت که از بازگشای سفارتخونه ها استقبال میکنه، یعنی اونجا هم دوباره یکی به نل یکی به میخ زد و این برنامه رو پیش برد. در مورد سیاست داخلی به مسئله توسعه سیاسی اصولا اشاره نکرد، محورش تمرکز روی مسائل اقتصادی بود، مخاطبینش طبقات محروم، طبقات دست‌تنگ‌تر اجتماعی بودن، تمرکز رو اقتصاد گذاشت، گفت من مبارزه با فساد تاکید میکنم، با رانت مبارزه با رانت تاکید میکنم، روی اشتغال و مسکن برنامه‌مو پیش خواهم برد. ولی اینکه در عمل ایشون چه قدرتی خواهد داشت، چقدر برنامه واقعی داره، چقدر شایسته سالاری رو میتونه عنوان بکنه، چقدر میتونه این وعده‌هایی رو که داده به مرحله اجرا در بیاره، واقعا باید صبر کرد و دید و من فکر نکنم که تغییر عمده‌ای رو شاید بشه انتظار داشت.
از سعید برزین، جامعه شناس سیاسی در بریتانیا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای رئیسی ضمن که رو صندلی قوه قضاییه نشستن و یه وحشت و ترسی در مردم هست هنوز که ازشون سوال بکنن، واقعا به عنوان رئیس جمهور منتخبم یه حرفایی میزنن که مرغ پخته خندش میگیره. مثلا من به عنوان حقوقدان و دادستان از حقوق مردم دفاع کردم. بسیار خوب، شما کجا درس حقوق خوندی تو 20 سالگی؟ در کجای دنیا یه بچه رو میذارن به عنوان دادستان دو شهر؟ اصلا حقوقی در کار نیست. شما درس شش کلاس ابتدایی و تازه اوائل کارتون تو مرسه حقانی بوده، شما رو بر میکشن میذارن اونجا، میگن آقا دادستان بکش بگیر بزن، حالا متقاضی پاداش هم دارید، تشویق هم میخواید بشید.
به مردم ایران تبریک میگم با این حرکتی که کردن و نشون دادن که چه قدرتی دارن، و به آقای خامنه‌ای تسلیت میگم به خاطر اینکه با این عددسازیاش نمیتونه مردم رو گول بزنه. اگه نه اینا کلشون جمع بشن شاید 5 میلیون هم نباشن.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در اولین نشست رسانه‌ایش در پاسخ به سوالی در مورد نقشش در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 گفت که باید در این مورد مورد تشویق و تقدیر قرار گیرد. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس، در گفتگو با بکتاش خمسپور از رادیو فردا.
اگر منظورتون در ارتباط با سوالی است که خبرنگاری فکر میکنم تا تلویزیون الجزایر کرده، او رو براش درست ترجمه نکردن، برای اینکه او به صراحت میگوید که او متهم به جنایت بر ضد بشریت هست، به صورتی که دو روز پیش هم عفو بین الملل در اطلاعیه مفصلی که داده بهش پرداخته. به این صورت برای اون ترجمه نمی کنن و میگن راجع به اعدام ها. خب با توجه به اینکه دیگه مسئله اتهام رئیسی به شرکت در کشتار بزرگ سال 67 به استناد شهادت شفاهی و کتبی نفر دوم حکومت جمهوری اسلامی در اون زمان، یعنی آقای منتظری، میدونید هم این صحبت‌های شفاهیش هست، هم در خاطراتش هست و هم بر مصاحبه‌هایی که همون موقع باهاش شده، و به صراحت میگوید که این شخصی که از اون اعضای اون هیئت چهار نفری بوده و به اون گفته، یعنی به هر چهار نفر گفته شما تاریخ ایران نام شما رو در ردیف جنایتکاران ثبت خواهد کرد. این صحبتی است که جانشین و قائم مقام خمینی در همون موقعی که اینها برای به اصطلاح گرفتن اجازه، نه اجازه، یعنی از اول با توجه که اون هم جانشین خمینی بوده، قائم مقام رهبر بوده و هم بالاخره باید به اون هم اطلاع میدادن که یه همچین مأموریتی به اونها داده شده، این در حال پاسخی است که از منتظری میگیرن. بنابراین شرکت رئیسی در جنایت بر ضد بشریت، یعنی کشتار سال 67، یه امر مسلمی است. خب ولی با توجه به اینکه اونها، یعنی این شخص از 20 سالگی وارد یه همچین مأموریت شده، از دادیاری دادسرای کرج شروع کرده تا برسه به مقام ریاست قوه قضاییه، یعنی 40 سالی که مأموریت آدمکشی، مأموریت شکنجه در ساختار قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او داده شده، با او هم این مأموریت رو به حدی خوب انجام داده که حالا علاوه بر اینکه رئیس قوه قضاییه بوده، الان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم او رو در حال میشه گفتش که برگماردن، یعنی نه اینکه انتخاب شده باشه، اگه انتخاب شده باشه این انتخابات نیست. خب در همچین وضعیتی است که با نهایت وقاحت و بیشرمی میگوید که باید به من جایزه هم داده بشه، و این هم چیزی نخست نیست، برای اینکه چه خمینی و چه خامنه‌ای بارها گفتند، یا پور محمدی که اونم عضو دیگری از همین هیئت مرگ بوده، گفتند که ما در حال دشمنان جمهوری اسلامی رو باید نابود میکردیم و کردیم، بنابراین انتظار جایزه دارن. جایزه هم در حال مقام هایی که طی 4 دهه گذشته به برکت و به نحوست این رژیم در ایران داشتند، حالا چه در مقام رئیس قوه قضاییه، معاون قوه قضاییه و سمت و مقام آخرش هم رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران.
آقای لاهیجی، اکنون بحث ها و پرسش هایی هست در این مورد که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید جمهوری اسلامی آیا مسئولیت سیاسی خواهد داشت، یا اینکه در حقوق بین الملل پیامدهایی متوجهش خواهد بود؟
ببینید، نام رئیسی سال هاست که جزو لیست ناقضان حقوق بشر، و خب هم اتحادیه اروپا هم آمریکا اسم رئیسی تو جزو این لیست هست، ولی حالا آیا با انتصاب او عنوان رئیس جمهور در شرایطی، خب دیدید یکی از نمایندگان وزارت خارجه آمریکا گفتش که در ارتباط البته با گفتگوها و مذاکرات برجام گفتش که در حال تصمیم گیرنده رهبره و رئیس جمهور، البته نگفت رئیس جمهور کاری نیست، ولی گفت در حال در ارتباط با سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی باید تصمیم بگیره، و بنابراین رئیس جمهور جدید هم تأثیری در ادامه یا عدم ادامه این مذاکرات نداره. بنابراین به این اعتبار من فکر نمی کنم که عنوان رئیس کشور رو بشه به رئیسی داد، همچون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این صورت نیست، یعنی رئیسی رئیس قوه مجریه نیست، قسمت اعظم، یعنی میشه گفت 80-90% اختیارات قوه مجریه در اختیار رهبره و رهبر رئیس کشوره. بنابراین تمام تلاش مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر برای این هستش که دهها به جامعه بین الملل بگن که این شخص اولا رئیس جمهور نیست، به اون عنوانی که در جمهوری ها هست، البته جمهوری منظورم جمهوری کشورهای دموکراتیکه، بنابراین نمیشود اون مسئولیت هم که الان در دهها کشورهایی که اصل دهها صلاحیت جهانی رو پذیرفتند برای تعقیب ناقضان حقوق بشر و کسانی که در کشتار و شکنجه دستگیر داشتن در خارج از مرزهای کشورشون، خب در کنار این اصل در همون کشورهایی که این اصل رو پذیرفتن گفتن که ولی
رئیس که اون کشور رو میشه مستثنا کرد، اونم به اعتبار رئیس که در حال مردم بهش میدن، یعنی مشروعیتی است که از رأی مردم کسب میکنه. با توجه به اینکه دیگه از هر من شمس که انتخابات در ایران صورت نگرفته، من این شخص برگزیده مردم ایرانی است، به این اعتبار هم این سمتی که بهش دادن مسئولیت براش ایجاد نمیکنه. بنابراین به همون دلیلی که به عنوان رئیس قوه قضاییه جزو لیست ناقضان حقوق بشر بوده، ما فکر نمیکنیم که این انتصاب به عنوان رئیس جمهور هم باعث بشه که بخوان یک مسئولیتی رو به او بدهند و نام او رو از لیست ناقضان حقوق بشر در بیارن. یعنی این توقعی است که ما از جامعه بین‌المللی و از جمله اتحادیه اروپا داریم.
از عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر می شنیدیم. و اما نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، می گوید رئیسی باید پیش از رئیس جمهوری در برابر مردم پاسخگو باشد. با او گفتگو کرده ایم.
آقای رئیسی کارنامه بسیار مشخصی دارند در نظام جمهوری اسلامی ایران. ایشون از 20 سالگی وارد قوه قضاییه شدن و از دادستانی کرج و همدان شروع کردند و در سال 64 ایشون جانشین دادستانی بودند، یعنی در دهه 60 که مشاهد اعدام‌ها و کشتارها و قتل عام بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی بودیم، ایشون در مقام جانشین دادستان بودند و بعد از اون هم مقام دادستانی تهران رو داشتند و نهایتاً در کشتارهای خیابانی سال 88 ایشون معاون اول رئیس قوه قضاییه بودند. در کشتارها و فجایع خیابانی در سال 97 و 98 ایشون رئیس قوه قضاییه بودند و در هر صورت در تاریخ‌هایی در کشور ایران که ما شاهد کشتار، قتل عام، اعدام‌های غیر قانونی و ظالمانه و غیر عادلانه بودیم و شکنجه‌ها و زندان‌هایی که قربانیان اون، متحمل شدگان اون شکنجه‌ها و زندان‌ها هنوز هم در داخل ایران و خارج هستند، ایشون در رأس قوه قضاییه بودند و دادخواهی‌هایی که از دهه 60 توسط خانواده‌های کشته شدگان، اعدام شده یا قربانیان خشونت، شکنجه و زندان انجام دادن، ایشون هیچ پاسخی ندادند.
خانم محمدی، شما در پیامتون همینطور که الان هم خودتون گفتید به سوابق کشتار، اعدام، زندان، شکنجه و فلاکت در جمهوری اسلامی اشاره کردید و گفتید که ابراهیم رئیسی باید ابتدا پاسخگو باشه تا رئیس جمهوری کشور. سوال از شما اینه که روز دوشنبه امروز ابراهیم رئیسی در یک نشست مطبوعاتی شرکت کرد و به سوالاتی پاسخ داد. اونجا در مورد اعدام‌های دهه 60 گفت که باید تشویق بشه، گفت که حقوق بشر مد نظرشه، حقوق انسان‌ها مد نظرشه و باید به خاطر اینکه در مقام دادستان از حقوق مردم دفاع کرده، باید مورد تشویق قرار بگیره. دیدگاه شما در این باره چه است؟
ایشون در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های مهمی رو توی قوه قضاییه داشتن و به عنوان مقام مسئول در رابطه با دادخواهی که طرف دادخواهی مردم ایشون هست، باید پاسخگو باشن و به نظر میرسه که ایشون نه تنها در تمام این 42 سال در قبال مسئولیتی که در قوه قضاییه داشتن پاسخی ندادن، امروز در مقام کسی که به کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه خواهد زد، اون رفتارها رو تأیید کردند و به جای پاسخ دادن به دادخواهی مردم از کارهای خودشون حمایت کردند. در هر صورت اون چیزی که تو کارنامه آقای رئیسی هست طی 42 سال گذشته، نقض فاحش عدالت و قانون و حقوق اساسی مردم ایران هست و ایشون در مقام مسئولیتی که تا الان داشتن باید پاسخگو باشن در پیشگاه مردم و قبل از اینکه پاسخ مردم رو بدن، ایشون نمیتونن صلاحیت نشستن بر مسند ریاست جمهوری رو داشته باشن.
خانم محمدی، شما از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که به گفته شما شعار طرفداری از حقوق بشر سر می‌دهند خواستید که از ارسال پیام تبریک برای ابراهیم رئیسی خودداری کنند. تصور می‌کنید تا چه حد این خواست شما عملی بشه؟
نقض حقوق بشر در ایران همواره جدی بوده. اون چیزی که توسط نهادهای مربوطه به خصوص در شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده، نقض فاحش حقوق بشر بوده. پس بنابراین این به تأیید جهانی رسیده. از طرفی مقام و مسئولیت آقای رئیسی در نهاد بسیار مؤثر در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی در قوه قضاییه همواره به عنوان مقام برتر، مقام اول و تأثیرگذار و البته تعیین کننده بوده. بنابراین الان این چالش به وجود اومده که آیا کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارن یا حداقل شعارش رو میدن، آیا اونها میتونن به کسی که ناقض حقوق بشر در کشور خودش بوده مقام ریاست جمهوری رو تبریک بگن؟ من فکر میکنم که این جایی هست که مردم ایران نسبت به این نهادها، این سازمانها و این حکومتها قضاوت خواهند کرد.
خانم محمدی، شما گفتید که انتخابات مهندسی شده بوده و ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رو در این انتخابات مهندسی شده نمیپذیرید. شما تصور میکنید تا چه حد مردم با شما موافق باشن؟
ببینید، انتخابات طی سالهای گذشته هم انتخاباتی که در ایران برگزار میشه، چه به لحاظ شیوه های و متدی که دارن اجرا میکنن، چه عمل کردی که توی اون شیوه ها نهادهای مربوطه ازشون سر میزنه، این انتخابات سالم و آزادی نیست، یعنی با اون معیارهای جهانی انطباقی نداره. بنابراین این بار اول نبود. منتها این که کسی رو با همین انتخابات مهندسی شده، که این فقط ادعای من نیست، بسیاری در داخل حاکمیت هم همونطور که آقای وحید حقانی هم این نامه رو نوشتن دلالت بر مهندسی انتخابات داشت، اما اینکه علاوه بر این مسئله فردی هم در یک چنین جایگاهی بنشینه که خودش ناقض حقوق بشر بوده، حقوق اساسی ملت رو نادیده گرفته و به عنوان پاسدار حقوق اساسی ملت در این جایگاه بشینه، این غیر قابل قبول هست.
از نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که برخی از مقامات از جمله نادر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، در مورد بروز خیز جدید کرونا در ایران هشدار داده. این در حالی است که همچنان روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و در چنین شرایطی وزیر کشور با پوزش وزیر بهداشت مجوز اضطراری استفاده از دو واکسن برکت و پاستور را صادر کرده است. همکارم سپیده بهکام گزارش می دهد.
مرگ 136 بیمار مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران. بنابر آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 10485 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. هرچند این آمارها با تردید جدی منابع مستقل روبروست، اما همین آمارها حکایت از ادامه مرگ و میر سه‌رقمی بیماران کرونایی در ایران دارد که مجموع جانباختگان را در آمارهای رسمی تا روز دوشنبه به بیش از 83100 نفر رسانده است. این در حالی است که علیرضا زالی، رئیس ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران، از اوجگیری بیماری در این استان خبر داده است. آقای زالی گفته که از هفته سوم خرداد روند نزولی کرونا متوقف شده و در هفته اخیر نیز نسبت به هفته پیش شمار مراجعان سرپایی کرونا به مراکز درمانی در تهران 3.3% رشد داشته است. همه اینها در حالی است که با وجود وعده‌های مسئولان در ایران و تبلیغات گسترده در رابطه با واکسیناسیون، تا روز دوشنبه تنها کمی بیش از 936000 نفر در ایران 83 میلیون نفری هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همزمان در هفته‌های گذشته خبرهایی از توقف واکسیناسیون و نبود دوز دوم واکسن در شهرهای مختلف ایران به نگرانی‌ها دامن زد. بنابر آخرین اعلام گمرک ایران، تاکنون در مجموع 6,847,800 دوز واکسن کرونا وارد ایران شده و مقامات وزارت بهداشت گفتند که قرار است ادامه واکسیناسیون بیشتر با اتکا به واکسن‌های داخلی انجام گیرد. هرچند تا این لحظه بسیاری از وعده‌های مقامات از جمله در مورد واکسیناسیون به حقیقت نپیوسته، اما پروین صالحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته است که شرکت‌های داخلی تولید واکسن وعده‌هایی دادند که بر اساس آن وعده‌ها تا پایان شهریور، یعنی درست 3 ماه دیگر، 50 میلیون نفر در کل کشور واکسینه خواهند شد. حالا و همزمان با خبر اوجگیری کرونا در پایتخت و استانهای جنوبی کشور، در روزهای گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از صدور مجوز مصرف اضطراری برای واکسن پاستور در روز سه‌شنبه خبر داده است. آقای نمکی همچنین گفته روز شنبه نیز از واکسن سپوتنیک ایرانی رونمایی خواهد شد. او هفته پیش نیز از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت خبر داده بود. این در حالی است که هیچ کدام از واکسن‌های ایرانی کرونا تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را ندارند و با وجود همه این وعده‌ها هنوز هم به چرخه واکسیناسیون نپیوستند. ایران حدود 83 میلیون نفر جمعیت دارد و برای واکسیناسیون کل جمعیت کشور به 160 میلیون دوز و برای واکسیناسیون گروه‌های در معرض خطر دست کم به 100 میلیون دوز واکسن نیاز است. با اینکه روند واکسیناسیون در ایران همچنان به کندی پیش می رود، وزیر بهداشت ایران از آغاز صادرات واکسن ایرانی در زمستان خبر داده است.
در پایان دور ششم مذاکرات برجام، منابع غربی روز یکشنبه 30 خرداد به تهران هشدار دادند که مذاکرات وین برای احیای برجام نمیتواند بدون محدودیت ادامه یابد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
دور ششم مذاکرات احیای برجام روز یکشنبه 30 خرداد به پایان رسید و هیئت‌ها از وین به کشورهای خود بازگشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این وقفه در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید. این در حالی است که دیپلمات‌های ایرانی و نماینده اتحادیه اروپا گفته بودند دلیل بازگشت هیئت‌ها به پایتخت کشورهای خود برای مشورت و از آن رو بوده است که مذاکرات به مراحل سرنوشت ساز خود رسیده است. حتی عباس عراقچی رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین گامی از این فراتر برداشت و تأکید کرد که هیئت‌ها این بار نه تنها برای مشورت بلکه برای کسب آخرین تصمیمات به کشور خود رفتند. عباس عراقچی روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون NHK ژاپن ابراز امیدواری کرد که در باقی مانده دوره دولت حسن روحانی این مذاکرات به نتیجه برسد.
We hope that we can finish this negotiations and even implement the deal while the current government is still in office.
عراقچی گفت امیدواریم در همین زمانی که دولت فعلی بر سر کار است بتوانیم این مذاکرات را تمام کنیم و حتی توافق را به مرحله اجرا درآوریم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز موکول شدن توافق احیای برجام به دولت بعدی را تایید نکرد. او روز دوشنبه 31 خرداد در نشست خبریش در این باره چنین گفت:
نه، این گزارش‌ها تایید نمی‌شه، حتی نزدیک به واقعیت گفتگوها نیست. تمام طرف‌هایی که در وین حاضر هستند با قوت، بدون فوت وقت، حتی میشه گفت با کم آوردن وقت در خصوص جزئیات و موضوعات مختلف با هم صحبت کردن. من فکر میکنم که هیچ وقت سیاست جمهوری اسلامی ایران این نبوده و نخواهد بود که اگر امکان رفع تحریم ها باشه حتی یک ساعت همون رو به تأخیر بیاندازه. این سیاست اعلامی مقام معظم رهبری بوده و وزارت امور خارجه هم و تمام هیئت ایرانی که در وین گفتگو کردن همین مسیر رو طی کردن. هیچ بعید نیستش که دور پایانی دور بعد دور پایانی باشه.
اما دو منبع غربی مطلع از مذاکرات وین به خبرگزاری رویترز گفتند که وقفه ایجاد شده با نتیجه انتخابات ایران ارتباط داشته و ممکن است تا 10 روز نیز طول بکشد. و پیرو همین ارزیابی، منابع غربی روز یکشنبه به تهران هشدار دادند که مذاکرات وین برای احیای برجام نمیتواند بدون محدودیت ادامه یابد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین هم این مسئله را تایید کرده و گفته است کسی از زمان از سرگیری گفتگوها خبر ندارد. در این میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در زمان انتخابات ریاست جمهوری برای شرکت در فروم یا مجمع دیپلماسی در آنتالیای ترکیه به سر می برد، صبح دوشنبه به دعوت ابراهیم رئیسی به دیدار او رفت و به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران در دیدار 1.5 ساعت ظریف و رئیسی گفتگوهای خوبی درباره برجام و سیاست خارجی میان آنان مطرح شد. ابراهیم رئیسی سپس در نخستین نشست خبری خود به عنوان رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه درباره برجام گفت ملت ایران خاطره خوشی از برجام ندارد. او آن را ناشی از عهد شکنی آمریکا و عمل نکردن اروپایی ها به تعهداتشان دانست. ابراهیم رئیسی گفت تأکیدش به آمریکا این است که به برجام بازگردد و به تعهداتش عمل کند.
برجام را آمریکایی‌ها نقض کردن و اروپایی‌ها هم به تعهداتشون عمل نکردن. من تأکیدم به آمریکا آن است که بر اساس برجام شما موظف به رفع همه تحریم‌ها بودید و نکردید، برگردید و تعهد خودتون را اجرا کنید. و به اروپایی‌ها هم این است که حتما تحت فشارها و سیاست‌های خارجی آمریکایی‌ها قرار نگیرید و اون چه متعهد شدید در برجام به تعهدات خودتون عمل کنید.
جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه در بروکسل ابراز امیدواری کرد که انتخاب رئیس جمهور جدید در ایران به روند مذاکرات بازگشت به برجام لطمه نزند. وی تأکید کرد که این مهمترین مسئله برای طرف اروپایی است. حال در پی وقفه‌ای که در مذاکرات وین ایجاد شده، نگاه‌ها متوجه سرنوشت توافق فنی موقت میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق این توافق، ایران تا روز پنجشنبه سوم تیر ماه اطلاعات مربوط به فعالیت در سایت‌های هسته‌ای خود را در دوربین‌های نظارتی حفظ می‌کند. تهران هم هشدار داده که چنانچه همه تحریم‌ها لغو نشود، بعد از مهلت توافق شده این داده‌ها را پاک خواهد کرد. تهران قبلا نیز چنین هشداری به آژانس داده بود، اما سرانجام این مهلت را تا سوم تیر ماه تمدید کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به ورزش دوستان و خبرهای ورزشی رو بشنوید شما عزیزان از فریبرز غریب.
تیم فوتبال استقلال دوشنبه شب در یک دیدار معوقه لیگ برتر که پر حرف و حدیث و پرحاشیه از آب درآمد، با دو گل تیم شهر خودروی مشهد را شکست داد و با 40 امتیاز بعد از تیم‌های سپاهان و پرسپولیس رتبه‌اش را در مکان سوم جدول تثبیت کرد. اما ساعتی قبل از این مسابقه یک فرد شاکی به همراه مأمور نیروی انتظامی برای بازداشت محمد حسین مرادمند بازیکن استقلال به دلیل پاس نشدن چک این بازیکن به اردوی آبی‌ها رفته بود که با وساطت مسئولان این تیم شاکی یک مهلت چند روزه به مرادمند داد. همچنین در دقیقه 84 بازی استقلال شهر خودرو برق ورزشگاه آزادی قطع و مسابقه برای دقایقی متوقف شد. اما در پایان این مسابقه پرحاشیه فرهاد مجیدی سرمربی استقلال در کنفرانس خبری در جمع خبرنگاران در مورد صحبت‌های تهدیدآمیز مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان که ساعتی قبل از این دیدار منتشر شده بود گفت:
آقای علی نژاد صحبت کردن در مورد من قبل از بازی، مصاحبه کردن. از ایشون خواهش می‌کنم که از جایگاهشون سوء استفاده نکنن. رئیس مجمع باشگاه استقلال آقای سلطانی فره و ایشون اصلا در جایگاهی نیستن که در مورد شغل من صحبت کنن. تصمیم نداشتن صحبت کنن، یعنی از من خواستن که صحبت نکنم. منم به احترام هواداره استقلال و تیم استقلال و بازیکنانم فعلا صحبت نمی‌کنم. فقط یه پیغام میدم، هر کاری بکنین من تیمم میبره.
مهدی علی نژاد ظهر روز دوشنبه در واکنش به انتقادهای چند روز پیش فرهاد مجیدی از مدیرعامل استقلال و وزارت ورزش گفته بود:
طبیعتاً آقای مجیدی باید در چارچوب وظایفی که داره حرکت بکنه، در چارچوب وظایفی که داره صحبت بکنه و اگر خارج از اونم انجام بده بر اساس قراردادی که داره بالاخره مشخصه که تکلیف چیه.
در آغاز هفته پنجم لیگ ملت‌های والیبال 2021 در ریمینی ایتالیا روز دوشنبه تیم ملی والیبال ایران برابر تیم فرانسه به میدان رفت و در پایان در 3 ست مغلوب این تیم شد. 21-25، 21-25 و 19-25. تیم والیبال ایران در 13 دیدار خود در این رقابت‌ها با 5 پیروزی و 8 شکست در رتبه 11 جدول قرار گرفت. طبق برنامه ملی پوشان والیبال ایران روز سه‌شنبه 14 دیدار خود را در لیگ ملت‌ها برابر لهستان برگزار می‌کنند. و بعد از تعطیلی اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان پسر ایران به دلیل ابتلای 22 کشتیگیر این تیم به کرونا، اردوی تیم ملی کشتی آلیش زنان ایران هم روز گذشته به خاطر مثبت اعلام شدن آزمایش کرونای 8 بانوی ملی پوش لغو شد. اردوی تیم ملی آلیش زنان ایران قرار بود از 30 خرداد به مدت یک هفته در خانه کشتی برپا شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دعوت میکنم که خاموش نمونید و دیدگاهتون رو در مورد هر آنچه که هست از طریق تریبون آزاد ما با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار جهان در میون بگذارید. شماره های پیامگیر های ما 00420221122112 و 13 است. و عزیزان، آرزو میکنم که همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید و سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.